أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب من قبل از یک بحث شروع کنم استدراکی از بحث جلس قبل داشته باشم، بعد ادامه بحث رو مطرح خواهم کرد. در ارتباط با فقه شیخ مفید صحبت کردیم و گفتیم که او فقیهی بود که توانست با قوت عمل، با ابتکار عمل، بساط اهل حدیث رو در هم بریزه و برای نخستین بار مجتهدین رو جریان حاکم بر فقه شیعی بکنه. برها چهرهایی بودند که در علم فقه و کلام خصوصا بسیار برجسته بودند و چون در مهد تضارب و آراء یعنی بغداد زندگی میکردند، طبیعتا توان و قدرت ویژه‌ای در برخورد و آراء مخالف داشتند. در جدل، در بحث‌های کلامی، در مناظرات خیلی قوی عمل میکردند و از همین قوت و نیرویشون استفاده کردن و اون جریان اهل الحدیث رو کلن به تمام طوائف و شقوقش برانداختن. عده زیادی بودن که دنبال روی شیخ مفید به حساب میان. من اینجا اسم نبازم از اینها که اینجا لازم میدونم چند نفر از شخصیت های برجسته ای که در دوره دوم و به عنوان اتباع شیخ مفید بعد مطرح میشن رو اسم ببرم. خب خود مفید که هست، هیچ سید مرتضی هم اسپوردیم، اونم هست. شخصیت سوم که باید اسپورده بشه ابوالصلاح حلبی از تلامیذه سید مرتضی است. تا معروفی داره به اسم الکافی فی الفقه. در بسیاری از کتب متأخرین من جمله همین مکاسب خودمون نظرات ابوالصلاح حلبی آمده است. اگر تعبیر حلبیان میگند اشاره به ابوالصلاح حلبی و ابن زهره حلبی، بله سید ابن زهره، هر دو حلبی بوده. دیگه هستم خدمتون که از چهره های پیرو و برجسته که به دنبال شیخ مفید حرکت کردن و فقهشون بسیار شبیه شیخ مفید هست، فقه شیخ مفید هست، یکی سلار ابن عبدالعزیز، سلار دیلمی. این شخصیت برجسته هم نویسنده کتاب المراسم العلویه که یک کتابی معروف در فقه و برخی معتقدن که نظم نوین فقه و این نحوه تبویب فقه در حقیقت محصول ابتکاریست که الله در کتاب المراسم داده. یعنی که ما فرضاً آمدیم احکام رو کردیم تقسیم بر عبادات و معاملات و برای معاملات کردیم عقود و ایقاعات و این نحوی که تنظیم شده در حقیقت مبتکرش و بنیان گذارش سلار بود. حتی خوبی تفاوت های برچی الان در شرایع خصوصا دیده میشه داره، اون تو برحال از کسانیست که در این زمینه در تنظیم و تبویب تحول ایجاد کرد. دیگه از چرایی که خواهم اسم ببریم و معروف هم هست، عبارت است از قاضی ابن البراج اندلسی. قاضی ابن البراج اندلسی هم از نویسنده های بسیار معروف کتب فقهیست. کتاباش المحذب هست، در مکاسب شیخ انصارش استناد میکنه در موازعی و کتاب الجواهر هم از اوست. دیگر شخصت های برجسته که باید اسم برد، محمد ابن علی کراجکی است، نویسنده کنز الفوائد. محمد ابن علی کراجکی شخصیتی بوده است که جزء اتباع مفید و در حقیقت تذکره مفید که کتاب اصولی است از طریق او به دست ما رسیده. یعنی اگر کراجکی نبود و تلخیص نمیکرد تذکره مفید را، الان این کتاب به دست ما نمیرسید. کتاب کنز الفوائدش کشکول ماننده، توش خیلی از مطالب هست، بخش کمیش مربوط به فقه میشه. از جمله مطالبی داره تلخیص تذکره شیخ مفید در اصول. تو همون کنز الفوائد تذکره هم فقط کشکول داره تمام. اما شیخ علال اطلاق ما دوره سوم رو ما دوره دانستیم که با ظهور شخصیت برجسته و بی‌نظیر شیعی شیخ طوسی آغاز میشه. او شیخه، شیخ خالی، شیخ مطلق. در خیلی از علوم وقتی میگن شیخ این گونه گفت دیگه پسفند پیشوان نمیخوان، این همون شیخ طوسی. تو علم فقه تعبیر شیخ از آن شیخ طوسی است، خصوصا قبل از شیخ انصاری. در اصول تعبیر شیخ از آن شیخ طوسی است، خصوصا قبل از شیخ انصاری. حالا بر شیخ انصاری در اصول مقداری مطلب عوض شد، چون اصول علمی است که با پیشرفت اذهان رشد میکنه و منشأ روایی چندانی نداره، روز به روز نو میشه و اون پوسته قبل دور میندازه و از بین میبره. به همین خاطر خیلی توجه چندانی به آرای گذشتگان دور نمیشه. اونجا تعبیر شیخ رو الان در کتب امروزی به شیخ انصاری میبرن. منتها خب اگر شما کتاب های معاصرین شیخ انصاری بخونید و کتاب هایی که قبل یا کمی بعد از شیخ انصاری نوشته بخونید، تعبیر شیخ مطلق مراد شیخ طوسی است. در حدیث و رجال هم اگر تعبیر شیخ شنیدید، این شیخ طوسی شخصیتی فوق‌العاده، شخصیتی برجسته است که از این حیث انصافا باید او رو بی‌نظیر در تاریخ تشیع دانست. ما دوره شیخ طوسی که آغاز میکنیم، دوره ایست که سه مرحله رو به دنبال داشت، سه مرحله رو در پشت سر داشت، سه کسوت که انه برتر این فقه پوشیده شده از تا زمان اخباری که من به این نحو تقسیم بندی کردم. مرحله نخستی که بر فقه شیخ گذشت، مرحله تقلید و ذکود بود. مرحله دومی که بر فقه شیخ طوسی گذشت، مرحله نقد و حرکت بود، یعنی شروع به نقد آثار شیخ کردن، از بعضی از آراء شیخ دست کشیدن، اما در مجموع کار اساسی و محکمی در مقابل شیخ انجام نشد که بخوایم بگیم دوره مستقلی تشکیل شده. یعنی اگه کارهای قوی هم انجام شد، فراگیر نبود که دوره ساز باشه، چون یک دوره فقهی رو ما دوره میدونیم که فراگیر بشه، یعنی جو و حوزه ها رو در دست بگیره، فضای علمی رو به نفع خودش تغییر بده. هرچه بود جو به نفع شیخ طوسی بود، اما به هر حال ایده هم بودن که یک سری انتقاداتی بر فقه شیخ طوسی داشتن و سعی میکنن به گونه دیگری. مرحله سوم مرحله بازپروری و تکامله، این هم مرحله سوم. پس سه مرحله بر فقه شیخ طوسی گذشته است. مرحله نخست چی آقا؟ تقلید و رکود. طبیعتا وقتی تقلید بکنن راکت میشن. مرحله دوم نقد و حرکت. نقد همیشه باعث حرکت میشه، باعث شروعه که انه رشد میشه. مطبع خب این حرکت در نطفه بود، هنوز اونجور که باید شاید اثرات خودش نداشته. مرحله سوم که مقارن با ظهور محقق حلی است، عبارت است از بازپروری و تکامل. باز خود این مرحله بازپروری و تکامل به چند دسته و چند قسمت تقسیم میشه که من میخواد براتون اینجا در کلن این قسمت رو بگم که دورنمایی از بحث تا چند جلسه واقعی داشته باشه. چهار شخصیت برجسته در مرحله بازبینی ما داریم که اینها فقه شیخ رو تکامل بخشیدن، کامل تر کردن. و آنچه که از این بزرگواران بر فقه شیعی عارض شد که انه همون فقه شیخ طوسی بود، منتها در یک لباس که انه جدیدی، با یک تکامل بیشتری، با یک تطور افزونتری. این چهار شخصیت برجسته که هر کدوم اتباع خاص خودشون داشتن، دنبال روی خاص خودشون که انه پیروان خاص خودشون داشتن، عبارت بودن از محقق حلی، علامه حلی به ترتیب تاریخی میگن، شهید اول و محقق ثانی رحمت الله علیه، یا محقق کرکی هم بهش میگن، محقق علامه شهید و محقق ثانی. نه خیلی بله، فاصله زمانی بسیار دارن، قریب به شاید 200 سال. محقق حلی متوفای 676 و حال این که شیخ طوسی متوفای 460. اما دوره نخست، دوران مقلده به تعبیری، دوران تقلید و ذکود تعبیر ما، دوران است که بعد از مرحوم شیخ طوسی ایجاد شد. عجیب اینجاست که همیشه یک شخصیت برجسته علمی که ظهور میکنه، دوره بعدش دوره شکوفایی علمه، اصلا بازار علم رونق میده، حرکت میده. درست برعکس این فرضیه در زمان شیخ طوسی اتفاق افتاد، بعد از او دوران رکود و تقلید رو ما شاهد هستیم. بدهی علت این امر رو عظمت علمی شیخ طوسی دانستن. گفتن شیخ طوسی از اونجایی که بسیار عظیم و شأن بود از حیث علمی و اندیشه بالایی داشت، دیگران بهش نرسیدن. ما اینو به عنوان یکی از عوامل مطرح میکنیم، نه تمام عامل. منتها به این نه هم قبول نداری. به بیانی که عرض میکنم این مطلب قابل قبول هست، چون صرف عظمت علمی نه فقط باعث رکود نمیشه، بلکه باعث حرکت میشه. این مفید وقتی ظهور میکنه بلافاصله پشتای سید مرتضی و شیخ طوسی میاد. وقتی انصاری ظهور میکنه بلافاصله بعدش صاحب کفایه میاد، نائینی میاد، آغازی ها میاد. ما اینجور مطالعه میکنم تاریخ همیشه شخصیت های برجسته دنباله رو دارن. اینجا چه اتفاقی افتاد؟ بچهش این است که من الان تقریر میکنم براتون. میبینید یکی از علل رکود بعد از شیخ اینه، دوران تقلید رکود. مرحوم شیخ وقتی که در بغداد بودن تحت فشار حاکمان سنی اون زمان که سلجوقیان بودن قرار گرفت. فشار به حدی بود که کتابخانه عظیم شیعه در آتش سوخت، کرسی تدریس خود شیخ طوسی سوخته شد، از بین رفت، منزل ایشون، بیت ایشون تاراج شد. فضا اینقدر تنگیم. این بزرگوار برای حفظ حوزه شیعه مجبور به هجرت شد از بغداد به نجف. همونجوری گفتم چون فشار سنگین بود طبیعتا امکان شکل‌گیری حوزه قوی در نجف فراهم نبود. شاید علمای اون زمان ترجیح میدن که پراکنده بشند، در شهرها پخش بشند تا از شر فشار حکومت در امان باشند. حوزه نجف در اونطوری حوزه ضعیفی بود و اصلا پای شیخ نمیتونست بیاد، نه فقط در انتهای کار، بلکه همون بعد به ورودش هم از حیث فکری و عظمت علمی با معاصرینش در نجف فاصله بسیار داشت. و این فاصله علمی که شیخ طوسی با معاصرینش با شاگردش ایجاد کرده بود باعث شد که شاگردان او پس از او نتوانند بر فقه او چیرگی پیدا کنند و فقه رو نقد بکنند. همیشه بودیم وقتی این شخصیت برجسته ای ظهور میکنه به طوری که افکارش و اندیشش اونقدر بزرگ و برجسته است که شاگردانش به کن افکار او دست رو نمی کنن، زمان لازمه تا این شاگردان در طول زمان رشد بکنند، این عظمت علمی استادشون رو درک بکنند، هضم بکنند، بعد کم کم کار به نقد و انتقاد و اجتهاد نوین برسه. یکی از علل همین بود که عرض کردم. و خلاصه مرحوم شیخ خصوصا در نجف چون متمحض در امر علمی شدند، جهش علمیشون بسیار شتاب گرفت و خب طبیعتاً باعث شد که فاصله ایشون و شخصیت‌های معاصرشون از تلامذه و پیروانشون خیلی زیاد بشه و همین باعث شد از یک بت علمی ساخته بشه، شخصیت علمی و یک بت علمی که قابل شکستن نیست. لاقل افراد و اتباعیشون خودشون رو در توان و عرضه این نمیدیدن که بخوان اون شخصیت علمی شیخ طوسی به نقد بکشن و آرائش رو حلاجی کنن. از همینجا بود ما شاهد رکود در بین فقهای شیعه بودیم. حالا که شواهدی که شهید صدر تو این قسمت برای این ادعا ذکر میکنه بعد از جو بگم، ایشون معتقده که بعد از شیخ طوسی شخصیتی هم در خود به عنوان زعیم حوزه نجف مطرح نبود. این نشون بوده که واقعا شاگردان شیخ در نجف چهرهای برجسته و قابل مطرحی نه، قابل طرحی نبودن. معروف رو میگن زعیم حوزه اون زمان ابو علی طوسی فرزند شیخ طوسی، فرزند جوان ایشون که تاریخ وفاتش 70 سال بعد از فوت پدره. معلومه که اون زمان که زعیم حوزه شد بعد از وفات پدر هیچ جوانی حدوداً 20 الی 30 ساله بوده. یعنی حوزه بچه سطحی بوده است که این آقای جوان به عنوان زعیم مطرح شد. کی؟ نه خیلی، نه فقط او، بلکه تا یه قرن ارزش نظری از فقهای اون زمان به طور جدی مطرح نشده. اگه رأی هم از اون هست بیشتر شرح آراء شیخ طوسی است. اصلا از خودشون شارحان خوبی بودن، اما مجتهدین بود از خود نه. علت دوم این رکود و این اتفاق بدی که در تاریخ شیعه افتاد این بود که برای شیخ طوسی حالت قداست معنوی پیدا شده. در عامل قبلی بحث از بت علمی کردیم، اینجا بحث از قداست و معنویت ویژه‌ای بود که به نحو شاید کم نظیری پیرامون شیخ طوسی مطرح شده بود و همین متاسفانه موجب سوء برداشت و سوء استفاده شده. بحث از همین قداست معنوی فکر اینجور استفاده کنن که یک تقلید که انر شیخ طوسی واجب است و هیچ گونه نقد و ردی بر آرائش جایز. اصولاً بعد شخصیت بزرگان رو خورد کرد و بعد نقدشون کرد. چاره جزی نیست. تا بزرگی بزرگان هست اجتهاد ممکن نیست. این مضمون حرفیست که با ایتلا بروجردی نسبت میدن. تا عظمت بزرگان در نگاه شما هست، این نگاه نگاه نقادی نخواهد بود. ردی میتواند بنویسه. فکری فراتر از اون شخصیت برجسته نخواهد داشت. دنباله بود. بعد اون عظمت رو به نحو مثبت شکاند. من پیش نسیم فوش بود و بیادبی کنه، نه، با حفظ شخصیت، با حفظ احترام. فقط او را فوق بشر ندانیم، او را معصوم تلقی نکنیم. اینجاست که میشود انسان فکرشو به کار بگیره و امید داشته باشه به جایی برسه که او نرسیده.
خرابش میکنم
صبر کنیم، صبر
کنیم.
خب اون روششو بسی انتقاد میکنم، صبر کنیم بتونیم اجازه نم. همه رو براتون میگم چیزی انشان از خالش فقه نمیماند مگه اینکه فاقد اهمیت باشه و الا خواهم گفت. و حالا نمونه ای از چیزهایی که اصلا خدمتون است که رؤیاها و این خوابها، خودم این خوابها چه بلایی سر ما آورده و خواهد آورد. این خوابها و این کراماتی که نقل میکنن، چه اتفاقات سوئی و دربر میگیره. از زبان من خیلی ها شنیدند و اصلا واسه من ممکن حواشی هم داشته باشه، مثلا هیچ باکی از گفتن نداره. گول خواب و کرامت این حرفا نخورد. من اینقدر تو این مدت عمر کوتاهی که داشتم خوابهای متعارف شنیدم که حد نداره. همش هم به اسم رویای صادق، همش هم علامتهای صدق داشت. از خواب برخواستم دیدم دقیقا همون که گفته بودن شد. همون آقای که دیده بودم یه جون سر شد. همون عدسی که خورده بودم مثلا عیال پخت مثلا. قصه‌های این تیپی درست میکنم یا میپندارن. نمیخوام بگم همش ساختگی، بعضش تخیلی است، یعنی ناخودآگاه پنداشته شده. این امام زمان دیدن ها، حتی از بزرگان ها، اکثر امام زمان ها مؤیدند در این خواب ها و در این کرامات. این آقا تایید میکنه. من کمتر در امامزمان پیدا بشه آقا بگه آقا بس تو اون معاصرت، اون که باشه رقیب هستی، او درست میگه تو غلط میگی. 10,000 موردی که تا 3-4 تا اونم قبلا تا خود زمینه تغییر داشت که نه، باز هم این معید اون زمینه تغییر خودش بوده. این بررسی بوده اون در فلبدای یو عوض نشد. در مخاطر تعداد زیادی از این خواب ها و کرامات فقط و فقط جنبه منفی دارن و بلا سر بشریت آوردن تا الان. تمام مذاهب هم مکافات هست، فقط مال شیعه نیست، مال اسلام نیست، در تمام ادیان مذاهب خواب ها و کرامات هست. و متاسفانه علت این که تغییر مذاهب خیلی سخت صورت میگیره، حتی مذاهب بسیار بدوی و سخیف هنوز هم که هنوز پا برجاست و اتباعش سفت و سخت بشه هست میدن، خاطر همین خواب هاییست که مرتب اتباعش میمونن یه کراماتیست که ممکنه دیده بشه. با این چیزا نمیشه ایمان آورد و نه میشه دینی اختیار کرد. بله؟ نه و کامل گفت. ببینید هیچ وقت شما مبناتون بر اساس این قصه ها و خواب ها انتخاب نکنید، مگه اینکه بر خودتون پیش بدی یقین کنید ولی حجا بر شما تمامه. اما به نقل این اون الان یادتون قضایی های بگم این قسمتی خوب بیشتر باز بود، همین قضیه انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی. من دیدم اینو ضد انقلاباش خواب برای جمهوری اسلامی میبینن، امام زمان برای میبینن برای جمهوری اسلامی حق زده، انقلابینش دقیقا برعکس خواب و امام زمان میبینن، هم خوابش هم امام زمان هر دوش برعکس. ببین چون بچه های ما جبه ها چه خواب هایی میدن و وقت امام زمان و فلان حرف ها، همون موقع تو معاخل ضد انقلاب خواب میدن از این جنگ فلان و این چیه کن. راه رو باید با فکر انتخاب. بله از این قصه ها زیاد از این جهت میگم که فکر کنید بعد این راه درست کجاست با عقل و فکر بجو. ایمان عوامانه ایمانی است که با معجزه و کرامت و این حرفا کرنش میکنه. حتی این معجزه پیامبر اکرم هم مال خواص نبود، مال عوام بود که موعظ زنده کنه عیسی بعد بهش ایمان بیاورن. این مال عوام بود که چشون به این چیزای ظاهری بود. بلا راه درست و فکر صحیح و مکتب مترقی و اون ارزش ها و گزاره هاش شناخت، اون داده ها و قوانینی که داره بشریت تقدیم میکنه و عرضه میکنه باید شناخت، اونها رو باید دید، نه با خواب و خیال. این چیزا البته خیلی از این ملاقات هایی که با حضرت شده درسته ها، منکر نیستی. خیلی از این خواب هایی که دیده میشه اینو مکاشفه واقعی است به معنای تام میکلمه، اینو شک نکنید. منتها بازار خیلی گلالوده، خیلی جنس بنج و تقلبی توش فراوانه. اونقدر جنس های تقلبی و بنجل تو این بازار خواب و مکاشفه و امام زمان فراوان است و به وفور در دست رسه که دیگه اعتمادی بر این امور نشاید. از این جربان دارم میگم، حتی میگم به قول ایشون این حرف ها ممکنه حواشی ایجاد بکنه، دارم این سوء فرواهایی که فکرشون ذهنشون دوباره این چلندیاته و بعد هم اینها رو بالا منبر جای احادیث اهل بیت به خود ملت میده. واقعا دارم میسته که منبر پخش میکنه تو همین تلویزیون خودمون، اصلا وقت بخواه یه خواب ننه فلان شروع میکنه به جای روایات اهل بیت این تعریف کردن، مردم هم آخ 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 همینجور یک نشنش میکنه، فکر میکنن وحی منزل میشنه. چه بسا روایت مشهوری هست که میگه اگه کسی ادعای واقعیت کرد تکذیبش کنید، حکم خیلی سریعه. ببین بچه‌ش همین، کسی با این دعاوی نتونه رأیش رو فکرش رو خودش رو به دیگران تحمیل کنه. مثلا متاسفانه همین موضوع سوال بزنن، چقدر کتاب های ملاقات با امام زمان نشر میشه اولش توجیه میکنن که نه مقصود از رؤیت نیابت خاصه است، کسی ادعای نیابت خاصه کرد فکرش، یه حمله واقعی ظاهری است که با هیچ اصلی جور نیست. اگه اصلی باشه و نفع ظواهر تمام خواهد شد، اصلا تو دوت میگه ظاهر لفظ هرچند همانه، کیف حجت من نیابت خواسته است. و خلاصه متاسفانه این بساط الان پهنه و هر چقدر هم اینها بیاد جلو، شما اگه بخواید ببینید این سوخته، موتور سوخت اهل حدیث، موتور سوخت اخباری هایی که بعدها آمدن همینجور خواب ها و خوراک ها با همین ها تونستن فقه خسته کنن. مرتب خواب برای اصولی میده، خواب واسه آینده اصولیون و واسه عواقبی که در گریبانگیر شیخ مفید شده است که شیخ توسی شده است یا اثر آبادی که رئیس اخبارون هست در دوره بعد ظهور میکنه، متعرض همین سنی زدن بیانشون متأثر از سنی ها و آغاز حرکت اخباریون که بعدها مفت تفصیل باش بحث خواهیم کرد با یه خوابه. در مکه خواب بودم، پیغمبر دادم که بلند شو برخی برو دین من و دست این اصولیون نجات بده. این شروع حرکت این مال جنرال اخباری هاشت. از اون وقت اصولیون چه خواب برای اخباری ها رو به نفع خودشون دیدن، چقدر کلام ها راجع به بزرگانی از من اسم نبرم چون نمیخوام چون قفاند اسم بزرگش، همین الان اصولیون جب غالب بودن مثل علماء خودم چه خواب میبینیم ما، واسه این شخصت ها چقدر امام زمان یا تعریف میکنه تمجید میکنه، همه اصولی هم هست. یعنی این قضایا و این قصه ها و این خواب ها هر وقت بیان تو میدون فکر بساطش رو جمع میکنه. مثلا خواب دیده بودن اونجا رویای صادقه مشهور شده بود که در خواب گفته بودن که آنچه شیخ در نهایه گفته از صحیح هست و اصلا قابل خدشه نیست، همین حرف که مفاتی میزنن که آنچه که شیخ عباس در مفاتی گفته از صحیح هست به عنوان مثال. نه فقط باید جمع کردن مرید میخوره این خواب ها، شما گول این چیزا رو نخورید. شما اگر رایتون با فکر اندیشه انتخاب بکنید با شما خیلی خواب میبینن، به وقتش صبر بکنید، راه اندیشه رو طی کنید، معنویتتون تقویت بکنید طبق احادیث اهل بیت، اون خواب هایی که میبینن طبق احادیث روایت اهل بیت مشی بکنید و اون قول احسن رو التی هی احسن رو انتخاب بکنید. برای شما اونقدر خواب میبینن، اونقدر تاییدات از سوی امامزمان براتون میرسه از طریق این آقایون مدعی ملاقات که و خودتون دیگه منکر نمیشه داره کل فقط این قسمت دیگه معتقدش. خدا امان از این که خود شخص ضعیف باشه، امان از این که خود شخص ضعیف باشه، ضعیف و نفس. این خواب ها و اینها دیگه براش یه نوع الهام، یه نوع که انا بعثت ایجاد کنه، فکر میکنه مبعوث به پیامبری شده بعد اینجا بیاد در جامعه بشری کنه این دین رو احیا بکنه. خواب و خیال ها خیلی پس بعضی ها من خیلی شخصت هایی که بعدا اعدام شدن یا الان در زندان هستن و زندگیشون مطالعه کردم، از نزدیکانشون بچه هاشون سوال کردم، همه حرفا میزنن که فلان کس ما رو گریه میکرد گفت من رو تو شفا دیدی. حالا یا طرف شیاد اما میشتیمش ولی باش ارتباط داشتیم، اون زنده بود دیدیمش تمایل داشتیم و چون آخون بودیم میدونستیم طرف آدم موزی هست کاراش و خالاش من بود مرمی نفهمه چیزایی که سید نورانی محاسنی خیلی بلند میذاره، خیلی هم خوشگیه تصویه هم میذاره، استخاره های کذایی هم میکنه، چهار تا نکته کلی هم دیگه طرف میکنه غیبگویی کرد. منطقه خب معلوم میذاری کار چیه قضیه این آقا خوب دور برمیداشت که واقعا معجزه کرده میشه. ابوی بنده در تهران حوزه علمی دارن، ایشون خودشون بر من به کرات قضایای نقد کردن از افراد و معاصرینشون از شاگرداشون که مثلا صبح از خواب بلند شدن درد دیدن یکی تو امام زمانی من تو خواب تو دیدم، حجم بچه احمق من کجا اون زمانه؟ نه اصلا من خودم تو خواب بودم گفتم که اونم بهشون میگفت یه هفته کسی گفت من حرم از معصومه دیدم دقیقا شبیه شما بود، عین شما بود. گفتم بهش من خودم بودم تو حالت مساعد نبود نمیدم طرف بودم تو حال خود هستی؟ گفت نه امام زمان بود دقیقش. ایشون از این قصه ها چند مورد بر من تعریف کرده و من توصیه میگه یه گول این حرف ها نخوری. حالا ایشون هم سلیم و نفسی که گول نمیخوری، حالا فرض کنه باشه که ضعیف و نفس از همین چهار تا حرف ها و فوری به یکی از همون تلامزه ندا میده کتاب بینیست شرح کلمات آقا جزوه در اول جزوه بعد کتاب میشه خب چاپ میشه که هیچی. بعد هم بین مریدها و بین اساسیان پخش میشه نش پیدا میکنه کم کم آقا میشه یک بوت قدسی که دیگه حالا باید خر بیاد آقا بار کنه. اینجور توی چیزهایی ما هیچ تعارف به کسی نداریم، یعنی خیلی سریع و روشن من صحبت میکنم توی قسمتهایی همه سوء استفاده هایی که از حوزه میشه. چون یاد کنید ما دو دکون خیلی دو نفش در حوزه میتونیم بزنیم، دکون عوام فریبی و از کنم که مرید دوزی اینجوری، یکی دکون امام زمانه که خیلی متاسفانه مورد سوء استفاده قرار میگیره، اسم امام زمان و ملاقات با حضرت، ارتباط با حضرت و فلان حرفاش دکونهایی زدن که این مظلومیت حضرت نشون بده که اینجا از مورد سوء استفاده میشه. نان امام زمان میخوریم بعد از اسمش و از نامش و از شخصیت سوء استفاده میکنیم. یکی هم دکونهایی به اسم عرفان و همین به ضرر عرفان تمام شده. من مخالف عرفان نیستم، نه موافقم نه مخالف، ساکت. اما خیلی از این دکونهایی که به اسم عرفان و این حرفا به عرفان اهل بیت و عرفان و تو شهرهای مختلف برپا، عرفان از هند وارد میشه الان، کتابای وارداتی عرفان بدون دین لامرد خوش و عارف من فهمیدم یعنی چی دیگه. به این اسماء متاسفانه جوانهای ما رو عزیزان ما رو فیت میکنن و عرفان سرخپوستی و قولیشون این فضا رو ولش بکنید. نیست که کش پیدا نیست، فضای تار و مبهمی، هر گونه ادعایی میشه کرد. من تو فقط ادعا بکنم مچم باز میشه در 5 دقیقه دیگه. ما یه بحث میکنم خب شما فرمودید در فقه صبر عید مثلا شما شخص اول در فقه هستید، بله خب یالا آثار شما کو 4 تا بحث بکنن دست من کلا رو میشه معلوم میشه خبری نیست. اما در عرفان مثلا میگم بنده خلیفه الله فی الارضم که چی شخصیت اول بشریت من هستم، الان فقط خدا رو من نظر داره، گفته تو مردم رو هدایت کن، تو امت رو فلان کن. کسی میتونه اثبات کنه خلافشو؟ چون چیز معلوم نیست. تو خدا به سوال کنیم، مگه اون به رتیب با انسان صحبت میکنه؟ مگه مکالمه داره؟ یه ادعای فلا اثباتش دیگه بماند. بحث جمع کن. عامل سوم که باعث رکود فقه شیعی شد و خیلی زیبا شهید سعد به این عامل اشاره میکنه، چهار بچی که از میکنم، یک قسمتیش نه همش برگرفته از کتاب المعالم الجدیده تعلیف شهید سعد صفحه 62 تا 69 رکود و از اونجا تا یه حدی اقتباس کردیم. البته خب با یک پیازدهایی که خودم اضافه کردم و یک تغییراتی از بیان شهید سعد دادم. عامل سوم تأثیر حوزه‌های فقهی سنی بر فقه شیعی. فقه سنی بر فقه شیعی بی تأثیر نبود، اصلا هیچ فکر بشری بر فقه دیگر بی تأثیر نیست. اول بحث گفتم حتی فضای جهانی و تحولات جهانی میتواند بر فقه شیعی اثر بذاره. نمونهش رو بعدا در قضیه اخباری ها خواهیم گفت، یک نمونهش الان اینجا خواهد آمد که فقه سنی بر فقه شیعی در این دوران اثر گذاشت از نگاه شهید سعد. به این معنی که فقه سنی در اواخر قرن چهارم به بن‌بست رسید، دیگه به نقطه آخر و دوران پیری و فرسودگیش رسید. کم کم دیگه در قرن پنج و شش اصل تقلید در بین فقه سنی رسمیت یافت، نهادینه شد. تا امروز هم این فضا هنوز هست و اونها دیگه بر ائمه اربعهشون اکتفا کردند و همشون مقلد اون چهار نفر شخصیت برجسته و تراز اول خودشون هستن. ابو حنیفه یکیشه، احمد ابن حنبل یکیشه، مالک ابن انس یکیشه، شافعی هم آخریشه. این چهار نفر به عنوان ائمه اربعه اهل سنت هستن که تمامشون مقلد یکی از این چهار نفر هستن. بغیر از سلفیه که بحثش فرق میکنه، یه بحث بسیار وسیعی داره که خیلی هم خاطر وقت در فوزه مجالی بشه این بحث رو باز بکنیم. از بحث های مهم و بسیار بسیار ضروری امروز ما بحث سلفیه و وهابیت. اون فضای تقلید که تو اون عرصه نمود پیدا کرد و رسمیت پیدا کرد و حوزه های سنی رو تا امروز فلج کرد، روی فقه شیعی هم متاسفانه اثر سوء گذاشت و به نفع فضای تقلید تمام شد. اما خب از اینکه تقلید با ماهیت شیعی سازگار نبود و روایت اهل بیت مشوق فکر و تفکر و تعقل بودند، طبیعتاً نمیتونه خیلی این فضای تقلید در بین فقاهشی موندگار بشه. اما در حال اون تأثیر سوءش رو گذاشت، لااقل یکی از عواملی بود که باعث شد این فضای تقلید در بین فقاهشی جا بیفته و حداقل تا 100 سال کارشون جز شرح و تبیین و تشریح آثار شیخ طوسی نباشه. عامل چهارمی که اشاره بکنیم تو این قسمت، فشارهای حکومت‌های اون دوران. قبلا هم گفتم، باز تکرار می‌کنم، حکومت‌ها نقش مهمی در تطور یا رکود اندیشه دارن. مثلا که فقه شیعی برخلاف فقه سنی وابسته به حکومت نبود، متأخر نمی‌توانست فارغ از فشار حکومت‌ها زندگی بکنه. به هر حال حکومت‌ها اثر خودشون رو داشتن و می‌توانستن باعث رکود یا رشد و تطور بشن، چون مثلا فضای علمی را، کتابخانه را، آرامش و امنیت را که لازمه رشد علمی است، بعد حکومت‌ها ایجاد می‌کنن، حداقل اجازه بدن ایجاد بشه. وقتی حاکم بیاد کتابخانه بسوزاند، حوزه بغداد رو نه تنها نگه نداره، امنیتش رو تأمین نکنه، که حتی شخصیت اول اون حوزه که شیخ طوسی باشه کرسیش بسوزه، خانه‌اش تاراج بشه، خب چجور میشه این توقع رشد و تطور داشت؟ چجور میشه کار کرد تو این فضا؟ به حال عامل حکومت ها بی تأثیر نبود. متاسفانه وقتی نگاه میکنیم تو این تاریخ، غالبا سنیان در مراکز اسلامی حاکم بودن. بغداد بالخصوص تحت سیطره سلجوقیان بود که حکمای بسیار بسیار خشن و سختگیری بودن و زبون نفهم. در مناطق دیگه هم اوضاع خیلی خوب نبود. در شرق غزنویان بودن، اونا با سنیای سختگیر بودن. در شام و مصر ایوبیان بودن. فضای بدی بود از حس حکومتی. چند ویژگی برای این مرحله از فقه شیخ طوسی بگیم. گفتیم سه مرحله است دیگه، مرحله تقلید هستیم الان. نکته اول این است که در این قسم فقهی که در دسترس فقهای شیعه در این تاریخ بود، فقه پویا و با حرکتی نبود. آنچه که در این فقه بود، شرح و بیان و توضیح آقای شیخ طوسی بود. این عمده همت فقهای این دوره این بود که بیان بحث بدن، شرح بکنن افکار شیخ طوسی و بفهمن. به تعبیر حالا شاید واضح‌تر، لازم بود با این شرح‌ها و نقدها حداقل خودشون رو به شخصیت شیخ طوسی که از اونها بسیار فاصله داشت نزدیک بکنن. یکی از ویژگی‌های این دوره که میشه اشاره کرد این بود که این شخصیت‌ها اگر فعالیت داشتن، بیشتر در زمینه‌هایی بود که شیخ طوسی تو اون زمین‌ها فعالیت چشمگیری نداشت. مثلا مثل تفسیر، تفسیرهای خوبی نوشته شد. تفسیر مجموع البیان محصول همین دوره است که هنوز هم انصافا در میان تفاسیر ما میدرخشه، اساس نظمش، اساس دقتش و اساس اسلوب تفسیریش بسیار ارزشمنده. محل سکونه چون نمیدونم جز فقهای مقلده است، فقهایی است که رأی نقادان به شیخ نزد، تابع شیخ طوسی و شارع افکار. حالا بعد میگم شخصیت‌هاش. خب از شخصیت‌های این دوره بخوام اسم ببریم، شخصیت نخستی که بعد اینجا نام برده بشه، ابو علی حسن ابن محمد ابن حسن طوسی است، یعنی پسر شیخ طوسی، معروف به مفید ثانی. او این لقب رو هم دادن که میگن مفید ثانی. تألیفاتی داره، یک کتاب شرح و نهایت، شرح نهایی پدر هست. دیگه از تألیفات او المرشد الی سبیل التعبد هست. تاریخ وفاتش دقیقا در دسترس نیست. حدودا 70 سال بعد از پدر از دنیا رفته است، یعنی چیزی قریب به سال 530 حدودا، اگر این قول درست باشه، تا حوالی سال 530 کم و بیش همون تاریخ شما دنیا رفته، چون پدر 460 دنیا رفت شیخ طوسی. او میشین دیگه از شرایط میشه اسم برد ابو جعفر محمد ابن علی طوسی، معروف به ابن حمزه طوسی. با اون ابن حمزه اشتباه نکنید، این ابن حمزه طوسی است که خلاصه این هم حدوداً حوالی 550 از دنیا رفته است. صاحب کتاب الوسیله الی نیل الفضیله است. دیگر شخصیت هایی که بخوام اسم ببریم، امین الاسلام تبرسی است، فضل ابن حسن، امین الاسلام تبرسی یا تبرسی، هر دو بچش گفتن. بعضی از محققین میگن تبرسی، بعضی میگن تبرسی. اگه تبرسی باشه منصوب به تبرستانه که میشه مازندران امروز، اگه تبرسی باشه منصوب به تفرشه. این دو بخش واجبه او گفتن که طرف خودش توی بوخته خودت رو متوفای 548 و صاحب تفسیر قیم مجمع البیان. تو خود همین مجمع شاید گفت به فقه او میشه برخورد، ذیل آیات الاحکام که در قرآن هست بحث‌های فقهی داره که روش او رو در فقه نشون میده. کتاب دیگری هم داره به اسم المنتخب من مسائل الخلاف که مباحث اختلافی میانه شیعه و سنی یا اینها رو مطرح کرده و سعی کرده که قول حق رو که همون قول شیخ طوسی است ظاهرا ترجیح بده. دیگر شخصیت هایی که اینجا هستن بعد اسم برده بشه، قطب الدین راوندی است، متوفای 573، نگارنده فقه القرآن فی آیات الاحکام و کتاب المقنی فی شرح النهایه، کتاب مبسوطی است قریب به 10 جلد. با کتاب دیگه هم داره که من خیلی سریع میخونم، رسالت الفقها الرائع فی الاحکام و الشرائع و الاخر، که همه از تألیفات قطب الدین راوندی، متوفای 573. تحصیل بعدی قطب الدین بیهقی است، قطب الدین بیهقی متوفای 576. حتی قطب الدین راوندی شخصیت های برجسته عالم منطق ها، منطق اونها مثلا مثل امین اسلام تو تفسیر که مطرح بود، قطب الدین تو منطق و فلسفه مطرح بود. هر کدوم تو زمینه خودشون یک رشد هایی داشتن، در زمینه فقه به عنوان مقلد مطرح هستن. البته نکته اینجا من بگم راجع به راوندی، ایشون در کتاب فقه القرآنش نظری رو ترجیح میده به این شکل که اخبار آحاد حجت نباشند، این قائل به عدم حجت اخبار آحاد. اگر این نظر رو در فقهش به کار گرفته باشه، فقهش باید متفاوت از شیخ طوسی باشه، چون شیخ طوسی از کسانی بود که قائل به حجت اخبار آحاد. قبلا هم گفتم این اصل اصلی که در فقه خیلی اثر گذاره، این فقه رو کلا دگرگون میکنه. اگر او این نظر و یعنی عدم حجت اخبار آحاد رو به نحو جدی در فقه به کار گرفته باشه، باید فقهش متفاوت از شیخ طوسی باشه. اون در مجموع بین اصحاب تراجم او از زمره مقلدین شیخ طوسی مطرح شد. چرای دیگری هم هستن که مثلا باز همین حرف هم راجع به ابن شهرآشوب گفتن که او هم باز در کتاب متشابه القرآن که از تألیفات او در زمینه قرآن، او هم قائل به عدم حجت اخبار آحاد تو همین کتاب. اگه باز اینم اثبات بشه، بعد فقهش دگرگون بشه. منتها باز ای رو هم جز به مقلدین شیخ طوسی مطرح کرد. ابن شهرآشوب صاحب مناقبه، در زمینه فقه خاطر احتیاطی که داشت فعال نبود، فتوا هم نمیداد، اما در زمینه ادعیه و زیارات اسم او بسیار مطرح هست. فقه القرآن تا حدی در بین مقلده بهش توجه شد. شاید اولین کتابی که مستقلن در زمینه فقه القرآن تألیف شد همین فقه القرآن قطب الدین راوندی است. مبتکر فقه القرآن در قالب کتاب مستقل همین قطب الدین راوندی است که خب بعدها دهی به دنبال او فقه القرآن مطرح کردن، من جمله همین جناب ابن شهرآشوب و شخصیت های دیگری که در این زمینه فعالیت داشتن. این هم از این دیگه، بیشتر از این معطل نشیم. کی؟ بله خب صاحب معالم العلماء است. تاریخی بعد عهدش مراجعه کنید نمیدونم. در مجموع یکی از مستندات آیون تألیفات ابن شهرآشوب، یعنی موضع اعتماد فقها بوده در زمینه نقل هایی که خصوصا خیلی از ادعیه رو از قول ایشون نقل میکنه. حالا اسم کاملش هم بخواد بشنوید، رشید الدین محمد ابن علی ابن شهرآشوب سروی مازندرانی. سروی واسه میگن سروی بخونیم بهتره، سروی مازندرانی. طوره بعدی که آقا دوره نقد ابتدایی آثار شیخ هست و حرکت کنده مجتهدین از تقلید به سمت تکامل و تطور، میشه گفت یک مرحله واسطه است بین مرحله تقلید و بین مرحله تکامل که مرحله بعدی است. این دوره تقریبا 100 سال بعد از شیخ طوسی محقق شد و آشکار شد. شاید این 100 سال رو باید حتما پشت سر میذاشتیم تا بسیس علمی در اون سطحی قرار میگرفتیم که بتوانیم فقه شیخ طوسی رو نقد بکنیم. لازم بود این مدت زمان. اینجا رو بگم بعضی شخصیت ها معتقدن که این مقلده یا عنوان تقلید نسبت به فقهای بعد از شیخ طوسی یک مقدار خالی از کم لطفی نیست و اقتدار استادی که تو این زمینه هاشون مطالعات دارن، معتقدن که این گونه نبود که تقلیدی باشه. این شاید یه مقدار تعبیر تقلیدی که فقهای پس از این دوران راجع به این دوران دارن، مثل ابن عدیس و شخصت های بعد از او، یه مقداری خلاصه ناشی از کم لطفی است و این داد مبالغه درش شده، اغراق شده. اونها بر خودشون رأی داشت در مطابق و عظمت علمی شیخ بسید اینقدر بود که خیلی فضا و توان مانور به اینها نمیداد بتونن آقای جدید انتخاب بکنن. قطعا هم همینطوره، بالاخره یک اختلافات رأی بینشون بوده. اما خب طبق احوالی که در معالم نقل میکنه، معالم و اصول نقل میکنه، از چهره های خیلی برجسته مثل همین همسی ها نقل میکنه، تو اونجا نگاه بکنید کاملا مشخصه که در این دوران شیعه فقیه و مفتی نداشت، همه مقلد بودن، اهم از فقهاش و اهم از عوامش. از خود همسی نقل شده است که بعد از شیخ هر کی آمد کار شرح و تبیین آثار شیخ سیستی بود. اینا که اون زمان زنگن این رو اونگاه دارن میگن و شیعه دیگه بعدا تا اواخر قرن ششم، میانه دوم قرن ششم فضا عوض شد، چون شیخ بسی متوفای میانه قرن پنجمه، میانه تمامش رو متمایل به دوم کنه، میخواه بخواه نیمه بخواه نیمه دوم کنه میشه، خود متوفای نیمه دوم قرن پنجم تا نیمه دوم قرن ششم فضای تقریب حاکم بود. از نیمه دوم قرن ششم با ظهور شخصیت های برجسته ای که شاخصش ابن ادریس هلی فضا عوض شد. که حال اینجا بخوام توی این مرحله نقد و حرکت اسم از کسی ببریم، چهره اول ابن ادریس. حتی قبل از او کسانی بودند که نقدهای سطحی و ابتدایی بر فقه شیخ طوسی داشتن، اما خب چهره برجسته و شاخص که پیشانی کهنه منتقدینه و وجه و علم مجتهدین به حساب میاد و به او نگاه ها خیره است به عنوان نقاد کهنه شیخ طوسی مطرح هست، همین ابن ادریس هلی متوفای سال 598 اواخر قرن ششم میشه، 598. او تو این زمینه در زمینه نقد و شکستن تهجد و تقلید خیلی اثرگذار بود، از این فضا هم خیلی رنجور بود. شکوه هاش در مقدمه سرائرش آمده، کتاب از سرائر الحاوی از تعلیفات او. تو مقدمه این کتاب او از این قضیه خیلی شکوه کرده و از فضای تقلید زمانه خودش قناعت جسته و اشاره کرده است در این فضا متاسفانه فقیه زبردستی نیست، حالا یا از اصول یا از تفسیر چیزی به همین مضمون داره. کنایه هم میزنن که بعضی ها به نفعشونه که اصلا کنایه این فضا ادامه پیدا کنه، از روی تنبلی، از روی منافعی که چه این وسط گیری خیلی ممکنه بیاد. خلاص او از کسانی بود که بت شکن بود. این فضای بسیار سویی که در عالم علمی شیعه اتفاق افتاده بود رو شکن. ابن ادریس ادبیات خیلی تندی رو بر علیه شیخ طوسی به کار گرفته و برخی این قلم تند او رو به نوعی اهانت به شیخ طوسی دانستن. بعضی مثل ماموقانی معتقدن که او جوانمرد شد و 35 سالگی مرد و علت جوانمرگی او اصحاب عدهی بود که به ساحت شیخ طوسی داشت، خصوصا اینکه ابن ادریس از نوادگان شیخ طوسی بود، از طرف مادری با چند واسطه به شیخ طوسی میرسید. طبیعتا این گونه سخن گفتن و این گونه اتخاذ موضع و علیه جد مادری بی تأثیر در حیات شخص است. این حرف رو برخی نقد کردن، هم گفتن که او جوانمرد نشد، در 55 سالگی از دنیا رفت، نه 35 سالگی، که این قلقل مشهور به نهایون هست. و در ثانی جسارت ها و اهانت هاش اونجوری که ماوقانی فکر کرده است نیست و این یک برداشت غلطی است از بعضی از عبارت های ابن ادریس. حتی نمونه‌ای که ماوقانی در کتاب ذکر میکنه از سرائر شیخ که به این تعبیر هست که از دهان شیخ طوسی نجاست میاد، یه همچین مضمون، معتقده که در کتاب سرائر اصلا همچین چیزی وجود ندارد، اگر هم هست به مراتب از این خصیصه. شیخ طوسی اونقدر مقام جلیل القدر هست و ابن ادریس هم اونقدر با تقوا هست که همچین نسبت‌هایی شکل نگیرد، این جسارت های محقق نشود. به هر حال اون چیزی که مسلم هست این است که او تنها و کنایه های زیادی نسبت به اصل تقلید داشت و نخستین کسی که این عنوان مقلده یا تقلید رو مطرح کرد همین ابن ادریسه که می شود گفت یک لقب تعریض آمیز و کنایه آمیزه که انه نسبت به اون دوران رکود و تعجب. اسم کاملش اینه محمد ابن احمد ابن ادریس خلی. شخصیت جنجالی بود که مثل ابن جنید که چهره جنجالی بود او هم یک شخصیت جنجالی فقه شیعی به حساب می رسد. معروف هست به جوان فقیه دوشن فکری که در سنین جوانی کار فقر از شاب و المطرف به قول علامه هلی تعبیرش اینجوریه جوانه که انه شک همون مثلا معادل جنجالی باشه مثلا چیزی هست قولش مثلا چیز اینجوری برحالی چهره بود که به جوانی مطرحه. فقه او را اگه بخواییم بررسی بکنیم شواهد های زیادی به فقه شیخ مفید داره. این دوره دوم در اصل انکار حجیت اخبار آحاد او که انه با شیخ مفید هم عقیده است. سبک فقهیش خیلی شبیه فقه شیخ مفید هست. به نوعی می شود گفت حالا برخی از محققین قائلن که اصلا دوره نقد که چند شخصیت نقاد مثلا به شیخ مفید داشت یک برگشتی بوده که رجوعی بوده فقه شیخ مفید و به تعبیری حالا قشنگتر به فقه ابن ابی عقیل که سلسله این قضایا بوده. جالب اینجاست که ما دو مشتهد در زمان الحدیث داشتیم که قدیمی‌ها بهش میگن که ابن ابی عقیل که ابن جنید. فقهای بعدی یا بر این منطبق یا بر اون. حالا این منطبق دقیق ها شباهت داره. فقه شیخ مفید شبیه ابن ابی عقیل، فقه شیخ تو شبیه ابن جنید. حالا من های امر قیاسش. یون قیاس رو از فقهش حذف بکنیم، حالا قیاسی که واقعا بوده یا متهم به اون هست. اون رو حذف بکنیم سبک فقهی شیخ طوسی شبیه ابن جنید و خیلی بین فقها این قضیه رد و بدل میشد، هی میرفت میامد بین اقراد ابن ابی عقیل هی میچرخیدند و تا اینکه بالاخره کار به نفع ابن جنید تمام شد. امروز فقه اگر بخواد شواهدی پیدا کنید بیشتر شبیه سبک ابن جنید تا سبک ابن ابی عقیل. خیلی از شخصیت های برجسته امروز هم دفاع سختی از ابن جنید دارن، مثل آیت الله سیستانی در کتاب الرافد نگاه بکنید چون اونجا توجیه زیبایی نسبت به اتهامی که به ابن جنید مطرح شده دارن که این اتهام ناشی از یک خنکی بوده است که برای فقهای اون زمان ایجاد شده و درست نیست، به جا نیست. بله می‌بینید کلن برای شکستن اون فضا شاید ابن ادریس این تشخیص داده بود که باید ادبیات تند کار کنه. نمونه این ادبیات تند ما در زمان مفید نسبت به اهل حدیث داشتیم، یا در زمان وحید بهبهانی نسبت به اخباری ها داریم انشاءالله. این نمونه هست که همیشه لازمه این مقداری فضا و بیان تند بشه تا جو بشکنه، چون همیشه علل تحولات علمی عوامل علمی نیست، بلکه عوامل احساسی باعث تحولات علمی میشه. لذا ادبیات تند وقتی باعث اون هیمنه بشکنه، اون عظمت خود بشه، وقت اینجا اون احساسهای منفی که باعث شده از رکود ایجاد بکنه از بین میره. نه این حرف درستی نیست، نه سعد نه زیدش، هر دوش غلط. افکار امام خمینی به علت متعددی که در وقتش خواهم گفت انتهای دوره انشاءالله افکارشون در حوزه‌های علمی همیشه مظلوم بود، هم در زمان قبل از انقلاب هم در زمان بعد از انقلاب و همیشه متاسفانه یا خوشبختانه یا هرچی مدار افکار حوزه‌های شیعی الان در حال حاضر دار خوییست. اگر شما در محافل علمی مطرح حوزه شرکت بکنید بعیده که مسئله مطرح بشه و آقای خویی مطرح نشه. این قضیه زمان حیات آقای خویی بود تا امروز. این حرف از این قبل هم خطن حسینه که اشکال بهش زیاد وارده. در حال خلاصه دوران نقد و حرکت بودیم. در این دوران به هر حال ابن ادریس تلاش خودش رو کرد، موفق شد این تحول رو ایجاد بکنه و این حرکت رو. به هر حال شخصیت متحور بود، معتقد به آزاد اندیشی بود، معتقد به نقد بود. این نکات در انتها و ابتدا سرائل آورده، در مقدمه و خاتمه سرائل نگاه بکنه، ایشون تأکید داره بر فضای آزاد اندیشی و تفکر نقادانه، یعنی طرف کاملا روشن فکرانه. کتاب سرائل کتاب بسیار ارزشمندی است، دارای دقت‌های بسیاری خصوصا در زمینه لغوی، رجالی و انصاب هست. اسم السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، اسم کاملش هم این. او مشکافی ها و دقت های بی نظیری در کتاب خودش داره که هنوز هم کرموزه بین علمای ما. عباراتش و جملاتش و دقت هاش رونق داره و ذکر میشه و بیانش. نخستین کسیست که آراء ابن جنید رو با احترام بسیار نقد کرد. پیش از ابن عزیز آقای ابن جنید چون متهم به قیاس بود یا مطرح نمی‌شد یا به عنوان قیلی که قابل اعتماد نیست نقد شد. سر منطقه نقد کرده آقای ابن جنید منطقه به عنوان قولی که لا یعقل علیه، بایش تعبیلی بازه نمیشه. مثلا در خود مکاسب هست یا رسالان خاطرم نیست تجرب ابن جنید داره که از قول سید مرتضا. اینجا فقط ابن جنید مخالفه و او هم مخالفتش مخل اجماع قبل و بعدش نیست، این کنه که اندم یکون در نظر یک ابن جنید. اما اولین کسی که ابن جنید رو با حرمت نگریست و آرائش رو به دقت و با احترام نقد کرد ابن عزیز در سرائرش هست، حتی این کسی که مکتب فقه و متفاوت تنها. در کتاب سرائر قسمتی هست که مستطرفات که از این قسمت زیاد نقل روایت میشه. در این قسمت بعضی از اصول اربعه معه که از میان کتب دیگه حذف شده بود نیامده بود یا بعدا آمده بود و از نگاه ابن عزیز حائز اهمیت بود جمع آوری شده. روایات ارزشمندی هست که مورد توجه و عنایت ابن عزیز بوده. بعضی از موارد اصولی هم ایشون در همین کتاب سرائرش مطرح کرده و کتاب مستقل اصولی غیر از این ندارد متاسفانه. این هم راجع به ابن عزیز. شخصیت های دیگری هم بودن که کم و بیش به عنوان نقادان شیخ طوسی مطرح بودن که انشاءالله فردا اینها رو هم مطرح خواهیم کرد تا بعد بریم سراغ مرحله تکامل به حول قوه الهی. السلام علیکم و رحمت الله.